أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت مطلق و مقید رو داشتیم، میگفتیم که در عربی ما چند قسم مطلق داریم. در بحث قبل اسم جنس رو گفتیم، انسان، رجل، فرس، نمیدونم تو فارسی شیشه و در و سنگ و این چه، همه اینا هر چیزی که اسم است برای جنسی از اشیاء، اینا رو تو عربی به شما مطلق میگیم. قسم دوم علم جنس. علم جنس و مثال، همه یه مثال بیشتر نمیزنن، اسامه، که اسامه علم للاسد. ما راجع به اسامه که میخوان بگن اینم مطلقه، نقطه ایراد داشتیم، گفتیم اسامه یعنی چه؟ میگید علم است برای اسد. علم یعنی یه معرفه، اونم اعلی المعارف. یه کسی یه شیری داشته باشه همم بشناسندش که تا اسمشو گذاشته بشه اسامه، که تا میگید اسامه همه ذهنا میره به سمت او. حالا مثلا اسم پادشاهانو ما میاریم، حالا پادشاهانه خوب یا بد، بداشون معمولا میگیم هارون و رشید، علم است، بالاتر از معرفه است، علم است، علم است برای یه نفر. مأمون عباسی، متوکل، علم است برای اسم یه شخص. اسامه که خاص علم بشه برای اسد، باید این طوری باشه، باید یه اسد خاص باشه و نیست اینطور. وقتی میریم صحبت میکنیم که آیا تو عربی اسامه علم است برای یه اسد خاص، میگن نه، المشهور انه موضوع للطبیعه، به ماهیه، لا به ماهیه هیه، بل به ماهیه از شاید متعینتون به تعین ذهنی. ببینید خودشون دارن خراب میکنن کارا. اول میگن علم است، بعد میگن موضوع است برای طبیعت اسد. یعنی هر چیزی که حالت شیر مانند داره، شجاع است و همون حیوان درند است و طبیعت اسد. منطور طبیعت هم میگه نه، همینطور کلی نگو، بلاخره تو ذهن داری متعینش بکنی. خب من قطعا من تو ذهنم که متعین میکنم این که علم نمیشه، که معرفم نمیشه، نکره. چرا میگن علم؟ نمیدانی. رسید به این که چرا میدانیم، همچین نفهمیدگی هم نیست. فهمیدیم که تعریفی که اینا از اینجا دارن میکنن، این تعریف تعریف لفظیه. یعنی تو لفظ وقتی میخوای اسامه رو به کار ببری، معامله معرفه باش بکن، نه معامله نکره. اما به معناش که میرسه، معناشا نگو که علم است و معرفه است، نه خیر، بلکه معناش مال طبیعت هست. کار اینه. پس خودمون رو فریب ندیم، فکر کنیم واقعا این معرفه است و علم است. اشکال بعدی اینه که چرا معرفه کنی، چرا اسمشو علم گذاشتید؟ ما تو معرفه بودنش هم میگم معرفه نیست. این آقای قدم رفته بالاتر میگه اصلا علم للاسد، علم است. سوال من اینه چه فرق است بین علم و معرفه؟ اون فرق رو بیار اینجا به کارش بیانداز دیگه. ما که نتونستیم برای معرفه بودنش دلیل بیاریم، گفتیم اسامه معرفه نیست و نکره هست. نترسید از اینکه اسمشو صریح بگید نکره. نکره هست، اما تو معاملات گفتاری معامله معرفه باش میشه. یعنی مثلا مبتدا باید معرفه باشه، اسامه میتونه بدون الف لام مبتدا واقع بشه. اینم و دیرون مثال زدیم به بحث تأنیث لفظی و حقیقی. گاهی وقتا یه موجودی مؤنث حقیقی است مثل امرأه، اما یه مؤنث مؤنث لفظیه مثل شمس. شمس ها مؤنث حقیقی که نیست که، لفظی. یعنی تو لفظ وقتی به کارش بری ضمیری که میخوای بهش برگردونی معامله مؤنث باشه، کن هیه بهش برگردون، هوه بر نگردون، اما دنبال تأنیث حقیقی نباش. چنانچه مذکر حقیقی هم اون لفظ قمر نیست. بالاخره الله را حالش وارد سر الله مدام شمس میگه، شمس و قمر مؤنث مذکر حقیقی است یا مجازی؟ باید بگیم حالا معامله خب یعنی چه؟ خب بگید یعنی چه؟ علمات یه چیز بالاتر از معرفه است. معرفه یعنی میشناسن، علم اینه که دیگه متعین است تو ذهنها روی یک نفر. خب نیست راجب اسامه علمان للاسد، علم است برای اسد یعنی چه؟ خب توضیح بدید، تو توضیحش میمونیم، نمیتونیم توضیح بدیم. وقتی نتونستیم توضیح بدیم باید بگم نکره، چون خود آقایون مشهور میگن انهو علمان موضوع لطبیعه، لطبیعت الاسد. و طبیعت الاسد یعنی هر شیری رو شما در جنگل ببینی، تو باغ وحش ببینی، اسامه بهش گفته میشه. این علمه، معرفه هم نیست، تا چه رسه به اینکه بخواد علم باشه. نکره. یه سری مطالب دیگه هم گفته شده. هر شود که میگن علم الجنس لفظیون، تعریفشان، تعریف علم جنس، این تعریف، تعریف لفظیه. خب تعریف لفظی هم توضیح داریم میدیم، یعنی اینکه تو لفظ، تو محاوره باش معامله معرفه میشه، معامله نکره نمیشه. اما از طرفی هم بدونید تعین او تو ذهنه، یعنی تو ذهن ما فرق میذاریم بین شیر و گرگ، دایره شو چکار میکنیم؟ متعین میکنیم، یه دیوار دور شیر میکشیم تو ذهنمون، الان هست. اما سوال اینه، این دایره ای که دور شیر کشیدید و شیر رو داخلش قرار دادید باعث شد که شیرهایی که داخلشه معرفه است یا نکره است؟ آخرش میگم نکره. نکته دیگر اینه که حالا که نکره هست، متعین به وجود ذهنیست یا به وجود خارجی؟ اینم یه ایراده دیگه است. خب لذا برای اینکه این ایرادها حل بشه دو تا مطلب رو گفتن، ما هم حالا نقل میکنیم، ایرادش هم عرض میکنه. مشهور گفتن که این اسامه که میگیم علمان للاسد کلی عقلی در ذهن است، کلیون عقلیون فذهن. خب دو تا ایراد اینجا گرفته میشه. ایراد اولینه که اگه این کلی عقلی در ذهن، پس به افراد نباید گفته بشه، یه شیر خارجی اگه دیدیم نباید بگیم حاضری اسدون، اسد و اسد تو ذهنه نه تو خارج. برای اینکه از این اشکال در بیان گفتن درست است این کلیست و کلی عقلیست جاش تو ذهنه، ولیکن در اینجا یصدق علی افراد، یعنی هیچ دلیلی هم ندارن، دنبال دلیلش نگردید. پس اول میگن کلیست و عقلی در ذهنه، کلی هم قاعدتا نباید به افراد خارجی صدق بکنه چون افراد خارجی همه جزئی هم. یه دونه شیره، ما اصلا کلی تو خارج که نداریم، ولی که میگه هنا، یعنی تو بحث اسامه که میرسه استثناش کردن. همین هاست که دارم نفهمیدگی همون سر همین هاست که وقتی گیر میفتن میخوان بی دلیل یه حرفی رو تحمیل به ما بکنن، هیچ دلیلی هم ندارن، میگن لکن هنا یسه و صدقه علی افراد. مثلا چی میگیم؟ میگیم حاضهی اسامتون، یه فرد خارج یه شیر رو نگاه میکنن و میگه این اسامت. خب حالا که ما اشاره میکنیم به فرد خارجی باید چیکار بکنیم؟ راهش اینه که باید یه تصرف بکنیم. آبوگم قید ذهنیشو پس بردار، نگو اسامه کلی ذهنیست. چرا خودتو گیر انداختی؟ میگی کلی ذهنی، بعد مجبورشی بگی حاضر اسامه. درست است، خواهی درسته که پس کلی ذهنی چی تو اومد تو خارج صرف کرد. ما چی تو میایم معنا رو تو حاضر اسامه بخوایم اراده بکنیم، قید ذهنیشم داشته باشیم، اینا با هم نمیخونه. مجبوریم قید ذهنیشو برداریم، بگم از اولا اسامه رو نگو کلی ذهنیست، بگم وحش است برای طبیعت اسد. برای طبیعت اسد دیگه افراد خارجش هم شامل میشه. و اما اگر شما مقید به ذهنش کردید، ناچارید هنگامی که صدق به یه فرد خارجی میکنه تجرید از معنای ذهنیش بکنید و بگید در اینجا دیگه مقید به امر ذهنی نیست، اینم که درست نیست. خلاصه این فرمایش ها این شده که فرمودن یا باید قید ذهنی رو بدانیم یا ندانیم. اگه مقید به ذهنیش بکنیم اشکالش اینه که صدق به افراد خارجی نمی کنه. اگه مقید به امر ذهنیش نکنید خلاف اون چیزی که مشهور گفتن، مشهور گفتن انهو کلیون عقلیون فزه، اینا اشکالاتیش که گرفته شده. دیالا شما بازم بنشینید فکر بکنید، ما هرچی که به ذهنم می رسید یعنی اینا را خدمتون گفت. پس دومین مطلق تو عربی شد اسامه، اسم جنس، علم للجنس، علم الجنس. سوم المفرد المعرف باللام، یکی از مطلق ها اون اولیه با این سومی فرق میکنه دا. اولیه الف لام نداشت، انسان میگفتیم، نمیدونم حیوان میگفتیم، فرش میگفتیم، اما سومین مطلق تو عربی یکی از مطلقها اینه که مفردی رو با الف و لام شما میارید. منظورمون از مفردی که الف و لام داره الف و لام تعریف نیست، جایی که تعریف بیاد که دیگه مطلق که نیست. پس کدوم الف و لامه؟ الف و لام غیر تعریفه. ما یه مطلق میخوایم مثال بزنیم، مفرد با الف و لام، المعرف به لام، اما نه الف و لام تعریف. مثال یکیش الف و لام جنسه، مثل الحمدلله. این الحمدلله الف و لامش یعنی جنس هم مال خداست، از اول تا آخر جنس که بگیم هر چیزی که یس و علیه انه حمد، حالا حمد کوچیک باشه، حمد متوسط، زیاد، حمد لفظی باشه، حمد عملی باشه، هر چی جنس هم مال خداست و شایسته و لا یلیق علی غیره. خب اینجا ما میگیم الحمد مطلق است، مفرد معرف به الف و لام. دوم لام استقراقه، همون انسانی که تو اولی میگفتیم، حالا اینجا تو سومی میگیم الانسان. مثالش اینه ان الانسان لفی خسر. این الف و لام، الف و لام استقراق، یعنی تمام انسان ها رو در بر میگیره، میگه کل انسان ها در خسرن، بعد یه استثنای دنبالش داره. و سوم الف و لام عهد، الف و لام عهد مفرد معرف به الف و لام عهد هم میتونه مطلق باشه. عهد هم چهار رقمه، عهد ذهنی داریم مثل از یا با یا اونه که تحت شجره، این الف علامه از شجره عهد ذهنی است، یعنی همون شجره‌ای که تو ذهنتون هست کنار جمرات سگانه، اون جمره سوم تو سرزمین منا کنارش با یه فاصله ای یه درختی بوده که پیامبر اونجا نشسته بودن و افراد اومدن بیعت کردن باشون قبل از که پیامبر هجرت بکنن. یه سری افراد از مدینه که اومده بودن اونجا بیعت کردن و برگشتن مدینه. از یا با یا اونه که تحت شجره، که اون شجره رو جاش یه مسجد ساخته بودند و 7-8 سال پیش هم تو منا خرابش کردن، اثر از بین بردن. در صورت این اشجره مطلق الف علام عهد ذهنی داره. یکم الف علام ذکری، الف علام ذکری یعنی دوبار یک کلمه ای بیاد، اون بار دوم با الف علام میاد و اشاره است به اون کلمه قبلی، نمیگن عهد ذکری. یادتونه تو ادبیات فعصا فرعون رسول مثال میزد، تو آیه قرآن قبلش یه رسول اومده بود بدون الف لام، بعد میگه فعصا فرعون الرسول. این الف لام الرسول یعنی همون رسولی که 4 تا کلمه قبلش رسولو گفتیم. یا تو آیه نور الله نور السماوات والارض مثلا نوره که مشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، این المصباح اشاره به مصباح قبلشه، مصباح قبلش الف لام نداره، اما بعد گد المصباح فی زجاجه، اینا میگن الف لام عهد ذکری. اینم یک نوع مطلق. سوم الف لام عهد حضوری، مثلا دو نفر کنار هم نشستن، من به اولی میگم لا تشتمر رجل، فوش نده به این رجل. خب این الف و لام، الف و لام عهد حضوریه، یعنی به جای اینکه بگم لا تشتم هازا میگم ار رجل، یعنی الف و لامش عهد حضوریه. یکم عهد خارجی است، عهد خارجی مثل ادخل سوق، ادخل المدرسه، ادخل دار، برو تو مدرسه. کدوم مدرسه؟ اون مدرسه که تو خارج وجود داره دیگه. فرق عهد خارجی با عهد حضوری اینه که تو عهد حضوری شخص یا اون موجود حاضره، اما اینجا مدرسه ممکنه حاضر نباشه، لازم نیست کنارش باشه که، اما تو خارج هست. میگم همون چیز بازاری که تو خارج، ادخل سوق، برو تو بازار، حاضرم نیم. خب ما 4 تا عهد پیدا کردیم به اضافه 2 تا دیگه، یکی الف لام ذهنی پیدا کردیم، یکی هم الف لام ذکری، عهد ذکری. عوض میخوام الف لام استقراق و الف لام جنس. الف لام جنس و الف لام استقراق 2 تا 4 رقم هم عهد پیدا کردیم، عهد ذکری و ذهنی و حضوری و خارجی. این 4 رقم به اضافه 2 تا میشه 6 تا. اینا رو میگن مفرد معرف به لام. اگه بخوایم این 6 تا رو خلاصش کنیم، 3 تاش میکنیم. یکشو میگیم الف لام عرض شد معرف به لام جنس، مثل الحمدلله. دوم میگیم الف لام استقراق. سوم میگیم الف لام عهد. و عهد رو تو زیر مجموعه 4 قسمش میکنیم، میگیم عهد ذهنی و ذکری و خارجی و عرض شد که حضوری. الاسلام. بله، اینو ممکنه بگیم الاسلام در اینجا. بله، وقت اگر آیه تو خود قدیر نازل بشه باید بگیم عهد حضوری، یعنی همین چی که الان داریم میگیم، یا خارجی اسمشو بذاری، همین چی که الان تو خارج داره براتون بیان میشه، همین اسلام رو براتون پسندیده، نه اسلام دیگه. بله، حالا عهد و وقتی ما 4 رقمش میدونیم تو اصطلاح اینا رو تو از داشته باشید، میگن الا نحول اشتراک لفظی یا معنوی. فرق اشتراک لفظی با اشتراک معنوی چیه؟ تو اشتراک لفظی تعدد وضع است، میگیم 4 بار الف لام وضع شده است برای 4 تا عهد، عهد ذکری و ذهنی و حضوری و خارجی، 4 بار وضع شده است. اما اگه گفتیم نه، بلکه اشتراک معنوی است، اشتراک معنوی اینه که یه بار وضع شده است الف لام برای یک مقسمی، اون مقسم اسمش عهد است در اینجا و نه همه جا، برای یه معنا بیشتر وضع نشده، پس تعدد وضع نداره، یه بار وضع شده، بعد این یه بار تعدد اقسام داره، چند قسم داره. مثلا فرق بین عین و انسان، یعنی چقدر واضحه، عینو میگید 20 بار 30 بار وضع شده، یه بار وضع شد برای ترازو، یه بار دیگه وضع شد برای چشمه، یه بار دیگه وضع شد برای چشم انسان، یه بار دیگه وضع شد برای نمیدونم چی. این تعدد وضع که داره میگیم اشتراک لفظی است. اشتراک معنوی مثل انسان میمونه، انسان چند بار که وضع نشد، یه بار وضع شد برای حیوان و ناطق، بعد میگه حیوان و ناطق یه قسمش مذکره، یه قسمش مؤنثه، یه قسمش عالمه، یه قسمش جاهله. اینا را اشتراک لفظی نمیگن که، اینجا میگن اشتراک معنوی است. وقت تو اشتراک اینجا کلمه الف لام که گفتیم برای عهد است، بعد عهد و 4 قسمش کردیم، آیا این 4 قسم اشتراک لفظی یا معنوی؟ هر دوش ممکنه. این دیگه برمیگرده به اینکه ما تعدد وضع قائل بشیم، میگیم مشترک لفظی است. اگر گفتیم تعدد وضع نداره، یه بار وضع شده الف لام برای عهد، ثم عهد اومدیم 4 قسمش کردیم، این میشه اشتراک معنوی. بعد یه نکته هم اینجا هست که ما خصوصیتی رو که تو این 4 رقم میبینیم از الف لام میفهمیم یا از مدخولش میفهمیم؟ بلاخره ما الان چهار تا مثال زدیم، از یا با یهانه که تحت شجره، یه از شجره یه الف آرام داره، یه شجره داره داخل مدخول. اون تعینی که داریم براش میگیم، که میگیم منظور، اون شجره یه ذهنیست که در ذهنت هست. این کلمه یه شجره یه در ذهن رو از الف آرام میفهمی یا از شجره میفهمی؟ عرض شود که میفرمان خود ظاهر آن است که خصوصیت از الف و لام فهمیده میشه یا از قبل قرائن مقام. قرائن مقام منظور قرائن معنوی است. خب وقتی ما اینو گفتیم نتیجه تعدد دال و مدلوله، یعنی یه الف و لام داریم یه داله، یه از شجره داریم یه دال دیگه هست، یه المصباح یه الف آلام داره یه مصباح داره، دوتا دال دوتا مدلوله. دال اول دلالت بر خصوصیت میکنه، عهد ذهنی و ذکری و هرچی گفت. مصباح هم که به معنای همون چراغه، تعدد دال مدلوله. عرض شود که اگه ما این کار رو کردیم مدخول رو دیگه کارش نکردیم، یعنی مصباح نمیگیم که معنای حقیقیش که چراغه، آیا حالا رفته تو معنای مجازی؟ نه، کاری با اون نداریم، بلکه مصباح تو یک معنا بیشتر استعمال نشده. الف و لامشه که گاهی ذهنیست، گاهی خارجیه، گاهی ذکریه، گاهی حضوریه. و الف و لام چهار رقمه. ایرادی که ما به این عبارت داریم اینه که ظاهرن الف و لام هم یه معنی بیشتر نداره، خصوصیت تو الف و لام نیست. الف و لام فقط داره معرفه میکنه شجره رو، از نکره بودن در میاد، آمگه یه شجره یه معلوم. منتها این معلوم قرینه داریم که آیا این شجره تو سرزمین مناس میشد عهد ذهنی، یا خود شخص هم مثلا مثال که زن الاسلام، یا خود شخص تو قدیر خم حاضر است و همون وقت هم آیه نازل میشه، میشه چی؟ عهد خارجی میشه، همین اسلامی که الان تو خارج دارید میبینید، همینه داریم میگیم. نمیدونم لا تشتم رجل همین بود دیگه، الف الام گفتیم عهد خارج، یعنی رجلی که کنار نشسته. حالا الف الام به معنای این نیست که کنارت نشسته، الف الام که همچی معنایی نداره که. الف الام فقط معرفه میکنه رجلو، از نکره بودن درش میاره، یعنی رجل معلوم. اما این معلوم یخ کنارت نشسته، یخ نه تو ذهنته، یخ ادخل سوقه که تو خارج وجود داره. اینا اقسامش ایناست. بنابراین خصوصیتی که جناب آخون میگن از الف و لام فهمیده میشه نه از مدخول، ایراد ما اینه که نه از داخل فهمیده میشه نه از مدخول، نه از الف و لام نه از مدخولش. الف و لام فقط معرفه میکنه، مدخولش هم که همون مصباح و اسلام و همون معنای خودشو داره. و لذا فقط باید بگیم قرائن و خصوصیات دلالت میکنه برای این که الف و لام چه الف و لامیه. هر مثالی هم که الان میزنید شما نمیتونید رو الف و لام حرف بزنید مگر که قرینشو بفهمید. همین دلیل بر اینه که خود الف و لام دال بر خصوصیت نیست، اون قرائنی نیست که خودت از خارج علم داری، از اون علم داری استفاده میکنی. خب دیگه همین اندازه کافیه، مطالبه دیگه هم نشون دارم، خودتون نگاه بکنید. حالا فردا باز ممکنه صحبتی دیگه هم بکنم راجع به این. صلی الله علی محمد و آله.